اما بر اساس وعده ای که سپردیم و جدول زمانی تعیین شده این هفته، فواید و کارکردهای دین خدمت عزیزان بیان خواهیم کرد. خب اولش عنوانی که در این گفتار بیان شده، این عنوان خوب مقصودمون ازش بیان کنیم. شاید نتونیم نه از دین تعریف جامع و مانعی به تعبیر منطق دانانه ارائه کنیم و نه از دنیای معاصر منظور از، اما منظورمون باید از هر دو بیان کنیم که دین چیه و دنیای معاصر چیه. خب اینو به خاطر دارید شما عزیزان، چی اونایی که طلبن، چی اونایی که دانشجوان، حتی متعلمان نازنین در صنف‌های مختلف مکتب مطلب داشتن که دین پیامیست، هدیه‌ایست، راهیست که از سوی خدای پاک برای هدایت انسان توسط انسان‌های پاکیزه و معصوم و ارمغان آورده شده. انسان خواهی راه بشناسه، بی راه بشناسه تا بتونه راه رو تعیین کنه و از بیراه خودش رو دور نگه داره، انسانیت خودش رو تأمین کنه و تضمین کنه. دین برای ای آمده. حالا تعریف دین، رویکردها نسبت به دین، نگاه ها نسبت به دین بیش از اندازه زیاده. البته گاهی وقتا دین آمدن گفتن دین یعنی اون چیزی که دغدغه نهایی آدمی است، واپسین دغدغه آدمی است. حالا هر کسی یک دغدغه ای داره، یک دلشوره ای داره، یک نگرانی داره. گاه در دار المعارف ها حتی به فوتبال ورزش هم دین اطلاق کردن، چون میدانید شما زندگیتون اونقدر درگیر نشده، چون الحمدلله در زندگیتون معنا دارید، اما در جوامع دیگر اگر ملاحظه بفرمایید گاه به خاطر ای که یک تیم فوتبالی برنده نمیشه یا شکست میخوره، افراد زیادی سکته میزنن و مشکلاتی برشون به بار میآید. دغدغه‌های نهایی اونا همون دینشونه. فیلسوف و الهیدان آلمانی داریم به نام آقای پول تیلیش، ادعاش همینه که دین هر کس همون دغدغه واپسینه است. یعنی مهمترین دغدغه‌ای که هر کس داره همون دینشه. فوتبال اگر دغدغه نهایی کسی بود میشه همون دینش. اگر تجارت دغدغه اساسیش بود همون دینشه. اگر زیبایی اندام و هر چیز دیگری در زندگیش غایت و قصدایش شد، هدف اساسی شد، بر مبنای همون زندگیش سامان میده. ما پس به بقیه تعریف ها و بقیه ادیان کاری نداریم. ما به ادیانی کار داریم که ادیان آمدن راه زندگی رو بر ما نشان بدن، رسم زندگی رو بر ما نشان بدن، دایره دانایی ما را فزونی ببخشن، وضعیت زندگی ما را از حالت خاکی به حالت ملکوتی و افلاکی برسانن، ما را از خودگروی به دیگرخواهی و غیردوستی و غیرخواهی و خیرخواهی برسانن. اینو ما دین میدانیم. حالا مصداقش میتونه ادیان ابراهیمی باشه یا غیر ادیان ابراهیمی رو شامل شه، فعلا به اون کاری نداریم، اما منظور ما از دین همینه. ولی وقتی سخن از دنیای معاصر به میان میاریم، حالا این معاصر یک کمی شناور سیاله، چی با ما هم عصره. حالا ما وارد قرن جدید شدیم یا نشدیم، محاسبات فلکی نجومی به هر شکلی که از کاری ندارم، آیا 100 سال گذشته رو معاصر تلقی میکنیم؟ 200 سال گذشته، 300 سال گذشته، 400 سال، یا اصلا کلن هزاره جدید و معاصر تلقی میکنیم؟ اینا سیاله. منتها ما منظورمون از دنیای معاصر دنیای پس از دوره روشنگریه، دنیای پس از رنسانسه، که در اون دنیا امور اجتماعی انسان، زندگی انسان بیشتر بر مدار علم میچرخه. حالا یا علوم تجربی یا علوم اجتماعی و انسانی، ساینس و علوم اجتماعی، این دوتا محور کارهای آدم ها قرار گرفته. روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و علوم سیاسی. این شش تا رشته ادعای داره که دیگه ما نیازی به دین نداریم. دوران دین گذشته. مخصوصا کسی مثل آقای آگوست کونت، پدر علم جامعه شناسی از نظر غربیان، ادعا کرد بشر دوره های فکری مختلف طی کرده، دوره کودکی داشته، دوره جوانی داشته و حالا دوره پختگی شد. در دوران کودکی بشر به دین نیاز داشت، در دوران جوانی به علوم عقلی و فلسفه نیازمند بود، اما امروز این علوم تجربی است که برای ما میگه چی درسته، چی درست نیست، چی هست، چی نیست. آنچه که در زیر چاقوی جراحی احساس نشه وجود نداره. و چون مفاهیم دینی و مفاهیم عقلانی و فلسفی زیر چاقوی جراحی احساس نمیشه، ما اون چیزی که یوری گاگارین دور جهان رو گشت، از کلکین سفینه فضاپیمای خودش جهان رو دید و نگاه کرد، خدا نیافت، فرشته نیافت، آمد ادعا کرد که خدا وجود نداره، چون من از این کلکین نتونستم خدا رو در دور جهان که میگشتم ببینم. خب منظور ما از دنیای معاصر پس دنیاییه که دنبال اینه که زندگی خودش بدون خدا معنا بده، بدون خدا مدیریت کنه، بدون خدا هدف گذاری کنه، بدون خدا برنامه ریزی کنه. اول ما میخواییم ببینیم که دین در همین دنیای معاصری که علم و ادعاها رو بر خودش مطرح کرد چه کار کردی داره. کار کرد معادل همون کلمه فانکشنیه که شما عزیزان جوان دیگه باشه آشنا هستید. کار کرد نقشی که میتونه ایفا کنه به عنوان یک نهاد در جامعه چی میتونه باشه. البته ای که داعیه بی‌نیازی از دین در جامعه غربی جریان داشت، در جامعه ما الحمدلله این اتفاق تا حالا نیفتاده، ولی خب بخوایم یا نخوایم مردری گندشه هایی که توسط برخ از فیلسوفان معاصر در مغرب زمین جریان پیدا کرد در جامعه ما هم ورود پیدا کرده و راسخ شده، گوشه و کنار برخ صدا ها شنیده میشه، ولی عملا اون گونه که باید بشه حتی در خود غرب اتفاق نیفتاد. یعنی در خود غرب هم آهنگ کلی نگاه به همین سمت بود، فلاسفه همین ادعا مطرح کردن، اما متن زندگی همچنان هنوز افراد پابند به دین هست، پابند به خدا، پابند به ارزش های دینی هست. در جوامع مختلف ابزار دانشمندان علوم تجربی مثل انیشتین و دیگران وقتی برمیگردن راجع به مسائل مذهبی از اونا میپرسن، ادعا میکنه که من در مسائل مذهبی از دهقانان لانگشایر هم متأثرترم. حالا لانگشایر یک دهی بوده شبیه اون چیزی شما در دوربر خودتون دارید، دهقانانش خیلی متأثر بوده نسبت به دین، میگه من از اونا در مسائل مذهبی متأثرترم. یعنی کم دانشمندی ما پیدا میکنیم که عملا ملحد باشه، ولی این ادعا رو برخی از افراد مطرح کردن و این دعایی مطرح شد که ما میتونیم زندگی را بدون دین هم سامان بدیم. این نکته اول که پس بحث معنای کلمات به کار رفته در عنوان بحث که کارکردها و فواید دین در دنیای معاصر باشه. اما نکته دوم، ما در باب دین حداقل از 10-12 زاویه میتونیم مطالعه کنیم. من چند تاش نام میبرم، شما عزیزان با بخش از اینا در دوره لیسه آشنا شدید، اونایی که دانشگاه رفتن در دانشگاه آشنا شدن، اونایی که در حوزه علمی هن اونجا آشنا شدن. گاهی فلسفه دین داریم، گاهی معرفت شناسی دینی داریم، اینا میاین ادعاهایی که ادیان دارند و بر اساس عقل و عقلانیت بررسی میکنن که آیا قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. دین شناسی تطبیقی داریم، تاریخ ادیان، میاین ادیان مختلف شرقی غربی، ادیان زنده مرده، ادیان زنده خداباور یا احیانا غیر خداباور، ادیان زنده خداباور که خدایشون پرسونال و شخصی هست و ادیانی که خدایی دارن که خدایشون احیانا شخصی نیستن، آن پرسونال هم به اصطلاح. ادیان دینپژوهی تطبیقی یا تاریخ ادیان داریم، گاهی مردم شناسی دین داریم که میآیند کسانی را که در جوامع مختلف زندگی میکردن، باورهاشون، عقایدشون نگاه میکردن که چگونه است و بر اساس همین البته به یک نتیجه رسیدن که شما هر جهان را اگر مطالعه کنید چه به صورت افقی چه عمودی، هیچ جامعه را بی دین پیدا نمی کنید. ممکنه باورهای دینی چلو سفت شده باشه، مدعیات دینی یک مقداری کمرنگ شده باشه، اما هیچ جامعه بی دین نیست. همه جوامع به شکلی دارای دین و واجد دینه بر مبنای مردم شناسی دین و گاهی هم جامعه شناسی دین که اصلا دین چه کار میکنه. مثل همین ماه مبارک رمضان اگر بیاد مساجد رو نگاه کنن، خانه ها رو نگاه کنن، نوع نگاه افراد به زندگی، کارکردی که دین در جامعه میتونه داشته باشه به چه صورته. شما همین روزها مطمئنن آنچه که دارید در دم افطار به یک شکلی سعی میکنید یک مختصری برای همسایگانتون هم انفاق کنید. حتی او بچه هایی که دم درتون به عنوان رمضانی میاید، دلتون نمیخواه یک اونا رو ناامید برگردانید. ببینید در حالی که اگر در روزهای دیگر گدا میامد شاید خیلی توجه نمیکرد، اما این روزها یک توجه دیگری دارید. ایام محرم میشه یا مناسبت های دیگری مذهبی. جامعه شناسی دین میای از این زاویه بررسی میکنه. روانشناسی دین داریم، پدیدارشناسی دین داریم و مجموعه های مختلفی که در این زمینه به هر حال راجع به دین مطالعه میکنه. خب ما اینجا به عنوان یک بچه مسلمان دنبال اینیم که کارکردهایی که دین میتونه داشته باشه از منظر درون دینی، یعنی از منظر اون چی که دانش های اسلامی میگه، از منظر اون چی که از قرآن مجید میشه به دست آورد و ارائه کرد، ببینیم که چه کارکردهایی در زندگی میتونه داشته باشه. من 5 کارکرد اینجا عزیزان فهرست کردم که 5 کارکرد خدمت شما به اندازه‌ای که فرصت وجود داره بیان میکنم. خب فرصتی برای پرسش و پاسخ هم دوست دارم که برای شما عزیزان به وجود بیایه و کسانی که سوال دارن سوالاتشون هم بپرسن، حالا یا این جلسه یا جلسه آینده انشاءالله خدمتشون پاسخ خواهیم داد. اولین کارکردی که دین در همین دنیای معاصر داره، اصلا شما جامعه سنتی هم لحاظ نکنید، جامعه مثل افغانستان هم لحاظ نکنید، جامعه غربی که در همون جامعه غربی در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی اگر ملاحظه بفرمایید در همون جاها بیاییم های ببینیم این نکته ها مطرح هست یا مطرح نیست. یک بار انسان به زندگی اصلا فکر نمی کنه، یک بار به زندگی فکر میکنه، وقتی فکر میکنه با اون فکر کردنش یک سلسله دغدغه هایی، دلشوره هایی، استراب هایی، نگرانی هایی برش به وجود میه. از چند چیز شما شدیداً نگرانی دارید. اصلا خود همین زندگی ارزش زیستن داره یا نداره؟ شما تشریف میبرید هر کدومتون، تلاش میکنید همین حالا، مکتب میرید، درس میخوانید، دانشگاه میرید، درس میخوانید، امتحان میدید، نمره میگیرید، سرتیفیکیت میگیرید، لیسانس میگیرید، دیپلم میگیرید، ماستر میشید، دکتر میشید، فوق دکترا میشید. برای چی؟ برای اینکه یک کاری انجام بدید. اون کار چیکار کنید؟ کار برای چی؟ یا برای خودتون یک سودی برسه، لباسی برای خودتون فراهم کنید، خانه ای، وسیله نقلیه ای، مرکب راهواری، سفرهای شادی آفرین و مهیج و مفرحی، یا اینکه احیانا او یافته هاتون به اختیار نسل بعدی قرار بدید. اما پایانش چیه؟ پایانش مرگه. حالا که پایانش مرگه به یک شکلی برای همه ما یک افسردگی میاره که خب ثم ماذا، این همه تلاش کنم، خون دل بخورم، فسفر مغز مصرف کنم، شبها بیدارخوابی بکشم، روزها آفتاب، گرما، سرما، گل، لای، لجن، همه اینا را در نظر بگیرم، آخر سر که چی بشه؟ آخر سر بشم زیر خاک برم. وقتی می آمدیم از دم در با یکی از جوانان دلبر همراه شدم، ازش پرسیدم که زیر خاک میری، زیر زمین میری؟ خندید که بله زیر خاک میریم. خب حالا این زیر خاک رفتن اینجا زیر زمینه، اما در نهایت ما به یک شکلی هممون آخر خواهیم رفت. آیا این برای ما یک مقدار دلهوره ایجاد نمیکنه؟ دلشوره ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میکنه که بعد چه خواهد شد؟ عاقبت خاک گلی کوزگران خواهیم شد. آیا اینطور اگر باشه یک مقداری گرفتار پوچی نمیشیم؟ امروز شما میبینید سال 2017 سازمان بهداشت جهانی اعلان کرد که 350 میلیون افسرده در جهان داریم. 350 میلیون افسرده چیزی اندکی نیست. شما جمعیت کشور رو ضرب در 10 کنید، 10 برابر کل جمعیت کشور ما 350 میلیون جمعیت افسرده است. اینا از جهت امکانات رفاهی چیزی کم دارن؟ هرگز. متروشون فعال، مونوریلشون فعال، پارکاشون فعال، زنداناشون تعطیل. یعنی کشورهای مثل سوئد و سوئیس و بلژیک و دانمارک و بقیه جاها که حتی زندانشون تبدیل به کتابخانه شده و پلیس اصلا میگن نداره اون رقم، اما همون کشورها به دلیل بی‌معنایی در زندگی گرفتار افسردگی هست. خواهی افسردگی که میاد دو راه بیشتر نداره درمانی افسردگی، یا طرف رو به خودکشی میاره، یا اگر رو به خودکشی نیاره به واکنش های اجتنابی دخانیات و چنائیات سراغش میآید، کم کمک یک دود و دودود و یک دم و دودم در نهایت تبدیل میشه به گونی به پشتی که کنار قبرستان فخر رازی یا دروازه ورودی محله مسکونی ما اتراق کردن، جا خوش کردن که شما همونجا اگر یک بار تشریف ببرید حالتون به هم میخوره از زندگی. اینا واکنش های اجتنابی یک معمولا در برابر اون سختی ها. به محض اینکه یک مقدار به زندگی محکمتر بیندیشیم وقت به همین مسئله میرسیم که ثم ماذا، زندگی به کجا بخواهی بره. خب اولین کارکردی که دین برای ما در زندگی داره، زندگی ما رو معنادار میسازه. یکی معنادار میسازه از چند طریق عزیزان، حداقل چهار تا نکته کلیدی در این زمینه هست که این چهار تا نکته کلیدی در این چهار حوزه، در این چهار قلمرو دین میایه به کمک ما، زندگی ما برای ما لذت بخش میشه. حالا آقای هدفمند یادآوری کردم که اگر شما هدف داشته باشید زندگی براتون لذت بخش میشه. حالا ما همینو از اون فاز زندگی معمولی و متعارف میکشونیم بالا. اگر اومد یک هدف کلان انسان بر زندگی داشت، وقت تمام زندگیش میشه لذت بخش. زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، هر کی شد کشته او نیک سر انجام افتاد. یا چو جور از حبیب آید هزارش مرحبا گویم. اگر رنج درد غم شادی نشاط امید بدبختی هر چی که هست همه اینها رو وقت میبینم که یک کسی هست که در نهایت به او ملحق میشم، انا لله و انا الیه راجعون، به همین دلیل وقت زندگی من معنا پیدا میکنه. از چند طریق. یک، زندگی ما همراه با رنج، همراه با رنج. ما همینجا که نشستیم صداهای موتور و موتر اذیت میکنه، ما همینجا که نشستیم از خوشی ها میخوایم لذت ببریم، بعد شب یا باید آرام بخوابم یا خوب بخورم. اگه خوب بخورم آرام خوابیده نمیتونم. اگر بخواهم خوب بخوابم آرامشی در خواب داشته باشم، شکمم یک مقدار باید کم پر شده باشه. پس هر لذتی همراه با یک رنج، همراه با یک درد، همراه با یک مشکله. این دردهایی که میایه برای ما، همین حالا بسیار از دردهای دیگه داریم، دردهایی که گاهی زیبا به دنیا نمیایی، اونی که زیبا به دنیا میایی همه چیز در اختیارش قرار میگیره. براحتی در مدرسه معلمانش هوایش داره، در نه به عنوانی که خدای نکرده نگاه منفی، نه از او زاویهی که احیانا بخوای معلم سوء استفاده کنه هرگز، بلکه شما اگر نگاه کنه دو تا خواهرزاده دارید، یکی خوش سیماتره یکی سیمای خوبی نداره، او که خوش سیماتره بیشتر رو توجه میکنه. دو تا برادر زاده دارید، برادر و خواهر دارید، مطمئناً هرچند که از خونتونه، از رگ و پوست و پای و استخوانتونه، ولی اونی که زیباتره بهش توجه بیشتر داره، حداقل کمتر بدیهاش میبینید. هر دوتا شیشه رو بشکنه، ولی گلاغا اگر شیشه رو بشکنه، چون گلاغا خوش سیما نیست به او بدرفتاری میکنید، ولی اگر آمد و آقا گل شیشه رو شکست به دلیل اینکه خوش سیماست به راحتی تحمل میکنید. اگر تربیکای آمد شیشه رو شکست، پیاله رو شکست، با او بد اخلاقی میکنید، ولی اگر سیاموی آمد شکست زیاد مشکلی برش ایجاد نمیکنید. پس ببینید این حالت داره. اگر به خواستگاری میخوای بره راحت بهش دختر میدن، اگر دختر راحت به خواستگاری و افراد میاد، خب این رنج ها گاهی وقتا بر انسان میاد، پیش میاد، گاهی وقتا هست که انسان از خدا ناراحت میشه. خدایا چرا؟ چرا من زیبا نیافریدی؟ بقیه اون همه امکانات در اختیارشون، من چرا نه؟ یا معلول آفریده میشیم، این معلولیت رنج بر ما سختی به وجود میاره. یا احیانا جنگ به وجود میایه، این جنگ بر خودش مشکلات به بار میاره، یا بیماری میایه. خب کم نیست این مواردی که عرض میکنم به دلیل همون نوع سوالات و پرسش هایی که خواهران و برادران عزیز چه حضوری چه غیر حضوری از طریق فضای مجازی میپرسن. گاه میگن اونقدر از زندگی خسته میشیم که میگیم خدا اگه هستی خودتو نشان بده. زندگی به من روی خوش رو نشان نمیده. با چهار تا بچه قد و نیم قد، پدر هر کجا که دنبال کار میرم کار پیدا نمیشه. اگر مادر شوهرش معتاد شده برمیگرده به همین حالت. من میخوام خدا خودت رو یک بار به من نشان بدی، هستی؟ خب این رنج ها. پس رنج های طبیعی، رنج های اختیاری انسان، هر یک از اینا که میاد، دین اینجا این رنج ها رو معنادار میسازه. تو اگر احیانا این رنج های شروری که در جامعه به وسیله جنگ افروزان به وجود میاد، میگه باید کار کنید، آستانه فکری آدم ها رو بالا ببرید که اینا جنگ نکنن. یک از هدفاتون رو این قرار بدید که برای همه انسان ها خدمت کنید. و برای انسان ها، همه انسان ها، رنجشون رو کم کنید، غمشون رو کم کنید، نمیدیدگانشون رو کم کنید. چرا هم کم میتونم؟ باید برای تلاش کنم، برنامه‌ریزی کنم، طرح داشته باشم، بازخورد بگیرم، ارزیابی کنم، کم کنم رنج اختیاری، کم کنم، نگذاریم که جنگ در جامعه وجود داشته باشه. به جایی که در جنگ بر رقیبمون پیروز شیم، بر جنگ پیروز شیم، بر جنگ. چون اگر بر جنگ پیروز شدیم دیگه جنگ ختم پیدا میکنه، ولی اگر در جنگ پیروز شدیم میشه آتش زیر خاکستر، بعد از چند سباهی شعله میکشه، زبانه میکشه. اما از اون طرفش به لحاظ شرور طبیعی که وجود داره، اگر خدا مرا زیبا نیافریده، از اون طرف ممکنه چیزهایی به ما داده باشه که به هیچ عنوان به او فرد خوش‌سیمای گلندام ماهروی نداده باشه. برمیگرد، اینا رو باید در نظر بگیرید. کس رو انکسار کنیم، در نهایت ببینیم اون چیزی که داریم به داشته هامون اگه فکر بکنیم. بعد اینم اگه به خاطرمون باشه که خداوند بابت همین که به ما چیزی نداده، فردا به ما پاداش میده اگر صبوری کردیم، و بابت چیزهایی که به ما داده، فردا از ما میپرسه. زیبایی نعمت، فردا از این نعمت از ما میپرسه. از ما میپرسه. وقفو هم انه هم مسئولون، میپرسه چیکار کردی با اون چی که داشتی؟ زبان فصیح داشتی باش چیکار کردی؟ سیمای دلربا داشتی با اون چیکار کردی؟ صدای دلانگیز داشتی با اون چیکار کردی؟ با اون صدایت مطربی کردی یا نه آواز خوش خواندی برای که آدم ها نجات جانشون سیقل پیدا کنه، یا دعا خواندی، قرآن خواندی، چیکار کردی؟ کدوم یک از اینا؟ 4 تا راه، 5 تا راه، 10 تا راه پیش روی ما. از او توان زور بازویی که داشتی، سیلی به صورت یتیم زدی یا تانستی با او بار بر دوش بگیری، از او قلم زیبایی که داشتی چیکار کردی؟ همه اینها. پس اگر چیز خدا به من نداده، فردا مسئولیت من کمتره. هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر، ظرفیت هر کس بیشتر، عقل هر کس بیشتر، ثواب آدمان به قدر عقلشونه و جزاشون هم به قدر